الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در محضر دوستان هستیم آیه 144 سوره مبارکه آل عمران است که دو سه جلسه راجع بهش تا حالا بحث داشتیم. جلسه بعدی است که در محضرش هستیم. آیه شریفه این بود که بسم الله الرحمن الرحیم و ما محمدون الا رسولون، اللهم صل علی محمد و آل محمد. قد خلت من قبله الرسل اف این مات او قتل این قلبتم الا اعقابكم و من ینقلب الا عقبیه فلن یزر الله شیئا و سیجز الله الشاکرین. آیه چندین نکته مهم داره که بعضیش گذشت. نکته ای که الان دوستانم متذکر بودن این بود که این آیه رو مرحوم علامه نمیخواد حد وسطش رو فرار از جنگ قرار بده که بگه فرار از جنگ دو جوره، گاهی فرار از جنگ کفریه، گاهی فرار از جنگ بعض ایمانه. نه، بیان این است که اینها چون تو نظام ایمانی تو فکرشون ضعیف الایمانم بودن و یا اهل نفاق بودن و دنبال بهانه بودند، یه چیزی شکل گرفته بود که این دین قائم به پیغمبر اکرم است و وقتی او از دنیا برود یا به اصطلاح شهادت برسد تمام شده دین. لذا اینها با این نگاه غلط وقتی که شایعه قتل پیغمبر شد دست از جنگ کشیدن، با فرار از جنگ هم ملازم شد، اما اساس این فرار و اساس این دست از جنگ کشیدنشون که تعبیر بعضی از روایات هم این هستش که القو به ایدیهم، دیگه دست از جنگ کشیدن، گذاشتن کنار جنگ رو، این القو به ایدیهم که بعضی وقتی رسیدن بهشون سوال میکنن ما یحبسکم، چی باعث شده که دیگه نمی جنگید و دست از جنگ کشیدید؟ قالو قتل رسول الله، پیغمبر کشته شد، تمام شد مسئله. تمام شده گرفتن مسئله رو، یعنی نگاهشون حالا یا دنبال بهانه بودن یا ضعیف الایمان بودن، یک گره و رابطه‌ای می‌دیدن بین بودن اسلام و مسلمان بودن با بودن پیغمبر که اگر نبود تمام شده. یه دوره ایست مثل یه پادشاهی که یه پادشاهی میاد، تا این هست اون دولتش هست، اون که رفت دولتش تمام شده، دیگه دولتی ادامه نه، مثل یه حکومت میگرفتن که این تا خودش هست حکومتش هم هست، وقتی که نیست اینم حکومتش هم تموم شد دیگه، هر حاکم دیگری آمد حکومت دیگری است. این رو به عنوان اقامه دین نمیگرفتن، این رو به عنوان رسولی که سابق از این هم رسولان بودن دینشون باقی بوده با رفتن رسولان نمیگرفتن. لذا برگشتن از اصل دین. اینها حالا یا به جهت ساده لوحی یا به جهت ضعف ایمان یا به جهت نفاق که دنبال بهانه بودن این کارو کردن. لذا مرحوم علامه این آیه رو میگه تعبیر نکنید به فرار از جنگ که بخواید بعد به محظور این که فرار از جنگ با ینقلب علی عقبی چه جوری جور میشه، چون در جنگ حنین هم فرار از جنگ بود، اما اونجا ینقلب علی عقبی نبود، بلکه اونجا چی بود؟ تعدی و تخطی از حکم بود و مسلمان بودنشون باقی ماند، هرچند یک کبیره به سال مبتلا شدن، اما در اینجا نه، به کبیره مبتلا نشدن، به خروج از دین مبتلا شدن. این یه تفاوتی است که اینجا بیان کردن، که عرض کردم که سه دسته بیان میکند آیات در اینجا، سه دسته شدن. یه عده منافقینی که دنبال فرصت بودن که ینقلب علی عقبی، یه عده ضعیف الایمان هایی که بودند اما اینها خلاصه اینقدر قوی نبودند که وایسند، لذا جریان شهادت پیغمبر رو شایعش رو کردند، اینا باعث شد اینا هم دست بکشن از جنگ و گفتمان و اونها بر اینا حاکم بشه. یه دست هم اهل ایمان و شاکرین بودن که تا پایان ایستادن. اون دسته اوله که منافقینی که ینقلب علی عقبی، این آیه بر اونها صدق میکند، بر اون ضعیف الایمان هایی که ماندند فرارم کردن اما از دین خارج نشدن و بعدم برگشتن، اونها نه، اونها ضعف ایمانشون بود. دسته سوم هم که ایستادن تا نهایت. پس اینجا داره بیان اون دسته اول رو میکنه که فرار اینها ملازمه با خروج از دین بود. پس این دست در جنگ حنین اینجور نداشتیم، این دسته که خروج از دین باشد و در جنگ حنین نداشتیم، فقط ضعیف الایمان ها بودن که فرار کردند از جنگ و اون کسانی که باقی ماندن، این دو دسته رو فقط داشتیم. خب این بحث رو برای اینکه انشالله زودترم سر و سامان بگیره و بحث بعدیش که بحث خوبی هم هست اون رو در محضرش باشیم، یه تطبیق اجمالی میکنیم که میفرماید که یدل علی ان المراد بهی الرجوع عن الدین ما ذکره تعالی فی قوله و طائفتون قد اهمتهم، که صدر این آیه این است که آیه 154 که در چند آیه دیگه در خدمتش هستیم، که ثم انزل علیکم من بعد الغم، بعد از این غم و فشار چی شد؟ امنتا نعاسا، یه چرتی بر شما در اون حالت ایجاد شد که یقشا طائفتا منکم، که بعضی از طائفه شما رو فرا گرفت، عده ای از شما رو، نه همه کسایی که فرار کردن، نه، عده ای از اونها رو فرا گرفت، و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه عده ای هم در حقیقت چی بودن؟ فقط خودشون مطرح بودن، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، همون ظن جاهلیت رو داشتن، لذا اینا خروج از دین براشون محقق شد، که بعد دنبال آیه میفرماد یقولون هل لنا من الامر من شیئن، که اینا امروز هم آدم کاملا میبینه که اینها حالشون اینجوریه، که این منافقینی که دنبال بهانه هستن که میگن اگر کار دست ما بود، این کار دست ما بود یعنی چی؟ همون شبهه که در خروج از مدینه داشتن که گفتن خارج نشیم، عده گفتن خارج بشیم، بعد پیغمبر وقتی تو شور به این نتیجه رسید که عده میگن خارج بشیم جوانها و تصمیم گرفتن، حالا اونو بهانه کردن، عبدالله ابن ابی اول بهانه کرد که حالا که حرف ما رو گوش نکردید ما بر میگردیم، 300 نفر رو برگردوند با همین شبهه، اینا میگن حالا که این شکست ایجاد شد معلوم شد شما حرف ما رو گوش نکردید، هل لنا من الامر من شیئن لو کان لنا من الامر، اگه دست ما بود مدیریت، ما اگر اونجا دستمون بود ما انجام میدادیم، این کشته ها ایجاد نمی شد، این جریان پیش نمی آمد. این جریانی رو که منافقین توی اونجاهایی که بحث جنگ و جدال و بحث های سخت است، بعد از قبل از واقعه یه جور رجز می خونن که اصلا جنگ چرا، بعد از واقعه بالاخره جنگ خسارت داره، همیشه هیچ موقع نمیشه که جنگ بدون خسارت و بدون تلفات باشه، هر دو طرف بالاخره خسارتی میبینن، بعد از جنگ تحلیلشون این است که اگه به ما میسپردید ما بلد بودیم راه های مذاکره رو، ما بلد بودیم راه هایی که جنگ نشه رو، ما میدونستیم چی کار، این عین کلام اونهاست، لو کان لنا هل، تعبیر یقولون هل لنا من الامر لو کان لنا، درسته؟ آیه این است هل لنا من الامر من شی، این آیه شریفه؟ نه، بله، هل لنا، یقولون هل لنا من الامر من شی، قل، آیا به دست خود ما بود چیزی به دست ما سپرده؟ قل ان الامر کله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، یقولون اینجا لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، اگر کار دست ما بود اینجور کشته نمیدادید، قبل از جنگ میگفتن که ما بلدیم، ما میتونیم ارتباط بگیریم جنگ نشه، بعد از جنگ تو تحلیلشون کوبیدن جنگ دوباره، ببینید قبل جنگ توته که جنگ نشه به هوای این که ضعف ایمان دارن، اینا اهلش نیستن، بعد از جنگ این که همین شایعه رو چکار میکنن، اگه دست ما بود نمیذاشتیم خسارت بخورید، ما با مذاکره حل میکردیم، که لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، بعد اونجا دارد قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما جنگم نمیشد در خانه هام بودید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجهم، این حکم قضای الهی برای اینا جوری دیگری از دنیا میرفتن، الان میگن مثلا نمیدونم سالی چندین هزار نفر با خلاصه چی از دنیا میرن، همین ابتلاعات اعتیاد و فلان و اینها، درسته؟ نمیگن که سالی چند هزار نفر اینجوری از دنیا میرن، که اگر بخوان جنگ رو حساب بکنن تعداد کشته های این ابتلاعاتی که از این پیش میاد از جنگ بیشتره، منتها ما اونجا که یک ارزشم میشه جامعه هم رشد ایجاد میشه، او رو درست نمیبینن، تحلیل نمیکنن، از دست دادن میبینن،
از شهادت رو از دست دادن میبینن، شهادت روی جامعه رو به سمت کمال بردن، جسارت و قدرت و اعتماد به نفس به جامعه دادن، از ذلت در آورد، اینا رو نمیبینن. مثل تحلیل میکنن، مثل اعتیادی که از دست میرن که هیچی هم ایجاد نمیشه در قبالش، فقط یه جانی و جوانی از دست رفته میبینن، بعد میگن این از دست دادن خلاصه چی بوده؟ بی ارزش بود، اگه دست ما بود نمیذاشتیم به اینجا کشیده بشه و اینها در حقیقت چی بشن؟ کشته بشن. چجوری؟ با ذلت، با تن دادن. که الانم بعضیا میگن که بابا این شاخ داره، این در حقیقت قوله، نباید در مقابل قول ایستاد، بذاریم قول قولیشو بکنه، بذاریم این ابرقدرت ابرقدرتیشو بکنه، خوش باشه با این، ما هم تن بدیم، ما هم ذلت رو بپذیریم. که الان حرف سریع بعضی از انقلابیون سابق ماست که این حرفا رو میزنن. اینا حرفشون همین بوده، اینا برگشتشون علاقبه جاهلیته، یعنی اینا به همون جاهلیت اولا برگشتن، بیانشون تو جاهلیت اولا همینجوری بوده، لذا ایمان با وجود اینها هیچ کاری نکرده برای اینها که این آخرتی در کاره، امری در کار، عدم در حقیقت تن دادن به ظلم، اینا رو اصلا باور ندارن دیگه. باورشون این است که یه نظام دو تا چهار تاست، او زورش بیشتره، من زورم کمتره، تازه این زور رو هم همین نظام تانک و در حقیقت هواپیما میگیره دیگه، ایمان به زور با این لوازم ترکیب نمیشود. اینا که داریم میگیم مشکل ذهنی خیلی از ماها ممکنه باشه تو محاسباتمون، بعد خدای نکرده یه موقعی چی میشه؟ توی یه فشاری، توی یه شوکی بارز می شود. اینا هم قبل از جنگ احد اینجوری نبودن بگن ما اینجوری، تو جنگ بارز شد این مسئله. اونجا که وقتی معلوم میشه باید رفت جلو، آدم می بینه جرعتشو نداره، اون وقت یه موقع میخواد بگه من جرعت ندارم برم جلو، یه موقع میخواد بگه نه من جرعت ندارم و چیکار بکنه، بگه این من جرعت ندارم فلسفه دارد، رفتن جلو غلطه. یه موقع آدم میگه بابا من ترسو بودم نرفتم جلو، من ترسیدم، من کم آوردم، نمیتونم دیگه. اما یه موقع این آدم نمیگه، این باز یه مرتبه ایمانه که آدم میگه من ترسیدم نمیرم، آدم توجیه کنه بگه نه رفت، اونایی که رفتن کار غلطی کردن، اونایی که میرن کارشون غلطه، تحلیل نباید رفت، اصل این خیلی بده، این به صلاح ینقلب علی عقبیه، این ارتداده، نه این که اون که آدم بگه من ضعیفم ترسیدم نمیرم، من جرأت ندارم در مقابل این وای نمیسم، من از این ضرر خلاصه نمیتونم بگم این ضرر چجوری قابل تحمل برام، این ببین یه طوره آدمی ضعف ایمانه. این مرزها خیلی به هم نزدیکه. اونجایی که آدم اهل علم باشد، درسته؟ اون موقعی که یه کار غلطی انجام میده، کار غلطش رو چیکار میکنه؟ فلسفه براش درست میکنه، براش یک پشوانه فکری میتراشه، اون او وقت ینقلب علا عقبیه. او فلسفه از چی نشأت گرفته؟ از اون فکر غلط. فقط یک لغزش عملی نیست، بلکه یه چی هستش؟ یک لغزش فکری و عقبگرد فکری است. ینقلب علا عقبه یعنی عقبگرد فکری. این همیشه امکان پذیره. اونجایی که در حال انقلابن یه جوری، اونجایی که انقلاب کردن دنباله انقلاب یه مشکلاتی رو پیش میاره طور دیگری. لذا اینجا مرحوم علامه این رو میفرماد که اینا رجوع ادین کردن که الا ان النذیر ما وقع فی احد من فرارهم من الزحفه، اونجا هم فرار بود، و تولیهم عن القتال تحقق فی غیره که غزوه حنین و خیبر و غیر این دوتا، اما ولم یخاطب هم الله بمثل هذا الخطاب، نگفت بهشون ینقلب علا عقبیه اینا به ارتداد مبتلا شدن، نه، ولا عبر ان تولیهم عن القتال به مثل هذه الکلمه. ببین ولا عبر ان تولیهم عن القتال، تولی عن القتال شده اینجا، اونجا هم تولی عن القتاله، اما اینجا تولی عن القتالشون ینقلب علا عقبیه، اونجا تولیشون عن القتال فرار از جنگه. پس فرار از جنگ، تولی عن القتال دو فرد دارد، یه فرار از جنگ به خاطر سختیش، یک برگشتن به چی؟ از ایمان. این میگه اینجا تولی از جنگ برگشتن از اعتقاد بود. بله، به مثل هذه الکلمه. قال تعالی و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنکم من الله شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه گستردگیش برای شما تنگ شد، ثم ولیتم مدبرین، پشت کردید به جنگ، فرار کردید، اما اینجا ولیتو مدبرین فقط ینقلب علی عقبیه و اون تعبیراتی که در اینجا آمده که اینها موکولش بکنه به قتل یا وفات پیغمبر اینها نبودش که علی ین و من ینقلب علی عقبیه اینجور نبودش. خیلی کلام ایشون کلام دقیقیه و تحلیل خیلی در حقیقت ظریفیه تو مسئله که تفاوت بین جنگ احد رو با جنگ در حقیقت هنین و خیبر و اینها اینجا آشکار میکند. فمحصلو فالحق ان المراد بالانقلاب علی الاعقاب الرجوع الی الکفر السابق، نه ینقلب علی عقبه یعنی تولیتم مدبرین پشت کردن فرار کردن، نه ینقلب علی عقبه یعنی عقبه فکری، یعنی اون کفر سابق برگشت به او، نه برگشت یعنی از جنگ. چون تعبیر ینقلب علی عقبیه تو جنگم بوده، انسان احساس در حقیقت چی میکنه؟ گاهی احساس در حقیقت ینقلب علی عقبیه میکنه که برگشت از جنگ. میگه نه، اون تولیت و مدبرینه، این برگشت. چون علتش چیه؟ چون میگه موکول کرد به چی؟ اف قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. قبل از جریان اسلام انقلاب پیدا که بر اونها که همون جاهلیت قبل است. فمحصل معنا الآیه علی ما فیها من سیاق العتاب و توبیخ که پیغمبر اکرم لیس الا رسولا من الله مثل سائر الرسل و شأن او تبلیغ است، لا یملک من الامر شیئا و انما الامر لله و دین و دینه باق به بقائه. فما معنا اتکا و ایمانکم علی حیاته؟ ایمان شما به بودن پیغمبر نیست، مثل مالک یه پادشاهی که تا اون پادشاه هست فکر اون پادشاه هم چی هستش؟ ساری. او که رفته پادشاه جدیدی و دین جدیدی، دین جدیدی، فکر جدیدی و جریان جدیدی، میگه اینجوری نیست. فما معنا اتکا ایمانکم علی حیاته حیث یظهر منکم ان لو مات او قتل ترکتم القیام بالدین و رجعتم الی اعقاب. یعنی اینا مجوز میدیدن برای خودشون، تا پیغمبر هست فکر پیغمبر ما هم پشتش میگه بودیم، پیغمبر که رفت فکر پیغمبرم باش تمام شد، ما برمیگردیم الان چیکار بکنیم؟ یا باید یه فکر جدیدی بیاریم که نداریم، برمیگردیم به فکر سابقمون، کاملا رو اصولم هست که این که رفتش درسته، برگشت میکنیم به چی؟ به همون فکر سابق، که فکر سابق استصحاب میشه الان دیگه، وقتی که این از دست رفت اون فکر سابق، حالا احکام استصحاب جاری میشه توش یا نه دیگه اونجا جای خودشو داره که این آیا انقطاع پیدا کرده یا نه. و رجعتم الی اعقابکم القهقرا و اتخذتم القوایا بعد الهدایه و هذا السیاق اقوا شاهدون علی انهم ظنوا یوم احد بعد هم یلوتیس. هم یلوتیس یعنی داغ شدن تنور جنگ، داغ شدن تنور جنگ یعنی اوج جنگ، اون شدت نهایی جنگ، اون وقت به اصطلاح شدیدترین وقت جنگ. هم یلوتیس وقت شدته. می بعد هم یلوتیس که انن، این کلمه میگن کلمه خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم بوده که جریان هم یلوتیس رو اصلا کلمه ایست که ایشون جعل کرده که چند بار به کار برده تو اوج جنگ، میگفته هم یلوتیس، وقت هم یلوتیس، میگن اصلا از مجعولات خود پیغمبر، کلمه قبل از اون سابقه نداشته. بله، بعد هم یلوتیس ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد قتل فنسلوا عند ذلک، وقتی که به قتل رسید فنسلوا. این فنسلوا رو تعبیری که میکنن یعنی آهسته آهسته دوباره برگشتن، یعنی اینا وقتی دیدن پیغمبر شد یه ذره یه ذره برگشتن از جنگ، عقب نشینی، و بعد نه فقط عقب نشینی از جنگ، آهسته آهسته برگشتن از فکر، نه فقط از جنگ، که اینا انسلو، این انسلو این رو بیان میکند که اینا متفرق شدن. فانسلو عند ذلک و تولوا عن القتال، پشت کردن. فیتعید بذلک ما ورد فی الروایه و تاریخ، هم روایات هم تاریخ شهادت بر این دارد که ابن هشام نقل میکند که انس ابن نضر عموی انس ابن مالک انتها الى عمر ابن خطاب و طلحه ابن عبیدالله فی رجال من المهاجرین والانصار، که این در سیره ابن هشام آمده، قد الغوا بایدیهم، اینها دست از جنگ کشیدن. فقال ما یحبسکم، انس ابن نضر میگه بهشون که چی باعث شده که این کارو بکنید؟ قالوا قتل رسول الله، پیغمبر کشته شد. فماذا تصنعون بالحیات بعد، سوال میکنه بعد از مثلا شهادت پیغمبر میخواید شما چی کار بکنید؟ فموتوا علی ما مات علیه رسول الله، اگر میخواید پیرو رسول خدا باشید، اگر میگید پیغمبرم کشته شده، پس بر همون عقیده‌ای که پیغمبر در راه شهید شد، شما در راه همون عقیده برید شهید بشید، بجنگید تا به شهادت برسید. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. خودش این کارو کرد، رفت جنگی تا کشته شد. این فهم صحیحه، اونم فهم غلطه. او فهم قهقرایی است که ینقلب علی عقبه شد، که مثل یک پادشاه میدید پیغمبر رو که به قدرت رسید، تبعیت ازش، شهید شد یا از دنیا رفت، تمام شد، تمام مسئله تمام. از حالا فکر نو، حالا فکر نو در کار نیست، چیکار بکنی؟ فکر سابق، برگشت به عقبه‌ایه. و بالجمله فمعنا هذا الانسلال والالقاء بالايدي ان ایمانهم انما كان قائما بالنبي صلى الله عليه واله وسلم يبقى ببقائه و يزول بموته و هو ارادته ثواب الدنيا بالايمان. اگر ایمانم مطرح بوده، ثواب دنیا رو میخواستن، مثل یه پادشاه که تا وقتی تو دنیا، این اگه تشبیه پادشاه میکرد خیلی واضح بود که یه شاهی که هستش، انسان تقرب به او پیدا میکنه با اطاعتش. وقتی هم از دنیا رفت، دیگه کسی به اطاعت او مبالات و افتخار نمیکنه، تمام شده. الان اگه بخوای افتخار کنی، الان وقتش دیگه نیست، دیگری که آمده قبول او رو نداره. بله. و یؤید هذا المعنا و سیجزی الله الشاکرین. در مقابل اینها، در اوج مسئله، ببین سه طرف شد، یه طرف خروج از ایمان، یک طرف شاکرینن، بین این دو تا هم یه دسته ای هستن که اینها قابل ذکر نبودن، ضعیف الایمان ها هستن. و سیجزی الله الشاکرین فان الله سبحانه کرر هذه الجمله فی الآیه، در آیه بعد هم میگه و سنجزی الشاکرین و من یرد ثواب الدنیا نؤتی منها و من یرد ثواب الاخره نؤتی منها و سنجزی الشاکرین، که در این آیه سوره آل عمران فافهم ذلک. بعد ایشون بحث شاکرین رو مطرح میکنه، یه بحث خوبیه، که این بحث یه بحث خیلی خوب کاربردیه برای امروز ما هم هست. میگه شاکرین کیا هستن؟ میگه شاکرین اینها به منزلت استثناء ما قبله، اونهایی که ینقلب علی عقبیه، در مقابل اونها کیا هستن؟ در مقابلشونا، ببینید مقابل، یه مقابل عام داریم، یه مقابل خاص. مقابل عام یعنی کسانی که ینقلب علی عقبیه نشدن، من اون ضعیف الایمان ها هم شامل میشه، قوی الایمان ها هم شامل، این مقابل عامه. اما اینجا میگه مقابل چی هستن؟ خاصن، یعنی اونها در مرتبه خروج از دین بودن، اینها در مرتبه تثبیت کامل دین بودن. یه دم وسط ضعیف الایمانن، اونام جدا، اینا مقابل خاصن. داره حالا این بیان رو میکنه که به منزلت الاستثناء مما قبله على ما یوتیه السیاق و هو الدلیل على ان القوم کان فیهم من لم یظهر هذا الانقلاب او ما یشعر به، که یا انقلاب ما یا ما یشعر به انقلاب، یعنی ضعیفتر از انقلاب. اونا برگشتن کامل، یه دم بر نگشن، انسلال پیدا کردن. انسلالی ها مرتبه چی هستن؟ ضعیفتر هستن. او ما یشعر به کل انسلال و تولی، که اینا پشت کردن، فرار کردن. فقط اون عده‌ای که در مقابل هستن هم شاکرون، اینا شاکرون هستن. و حقیقت و شکر، حالا حقیقت شکر رو خیلی زیبا مطرح میکنه، یه امر تشکیکیه اما یک اوجی داره، یه دامنه داره. امر تشکیکی رو ما به عنوان تشکیک ببینیم، میتونه برای ما راهگشا باشد که شاکرین کیا هستن، که ما هم بتونیم در به اصطلاح زمره اونها قرار بگیریم. ایشون میفرماید شکر دو به اصطلاح چی دارد؟ دو به اصطلاح مسئله عامل شکر رو میسازد. یکی این که انسان اون نعمت رو درست به کار بگیرد، دوم این است که وقت نعمت ذاکر باشد به نعمت، به اون صاحب نعمت، به اون کسی که نعمت رو داده. یه موقع است درست به کار گرفتن نعمته، یه موقع است ذاکر بودن اندن نعمته. میگه این دوتا با هم میشه شکر، یکی از این دوتا باشه، درست به کار گرفتن باشد، شکر نیست. این عمله، دو جهت دارد، یه جهت نظری داره، یه جهت عملی دارد. جهت عملیش که حکمت عملیش باشد، اون جهت عملیش باشد درست به کار گرفتن نعمته، چون گاهی نعمت رو انسان ضایع می کند. مثلا انسان تو زندگی گاهی لوازم زندگی رو اسراف می کند. اسراف کردن هم فقط دور ریختن نیست، بد به کار گرفتن هم اسرافه. آدم یه چیز مثلا چیزی که ارزشمند است و برای کار ساده به کار بگیره، در حالی که میشد با یه چیز ساده تر همون کار رو انجام داد، حرومش کردی شما، تو جای خودش به کار نرفته. این یعنی مقام شاکریت شامل حال این فرد نمیشه. حالا این تو نظام علمی هم همینجوریه. اگر شما تو نظام علمی یه جایی لازم موعظه حسنه داشته باشه، کسی اونجا برهان اقامه کند، اون طرف مقابل برهان کشش نداره، تو برهان اقامه کنی حتی ممکنه چی بشه؟ زده بشه، چون کششش رو نداره، ضایع کردی برهان رو. این فقط تو مسائل دنیایی نیست، تو نظام آخرتی هم همین است. انسان تو یه جایی باید یه کاری رو انجام بده که اونجا این کار لازم است، درسته؟ اگر شما مثلا جایی که انسان خودش کشش نداره عبادت زیاد رو برای خودش قرار داد، روزه رو در جایی که براش امکان پذیر نیست قرار داد، ضایع کرده، هم روزه رو ضایع کرده هم خودش رو ضایع کرده، عبادت رو ضایع کرده، اینا مقابله دارد. میخوام بس مسئله رو توسعه بدیم، یعنی این مقام شکر رو سرایت داره به هممون. اینجوری نیستش که فقط یک کسی که اهل اسراف ظاهری باشد اسراف مراتب دارد. خب حالا میفرماید که حقیقت و شکر اظهار و نعمه است، کما ان الکفر الذی یقابله هو اخفاء النعمه. حالا اظهار نعمت دو به اصطلاح جهت پیدا میکند. چجوری میشه نعمت رو اظهار کرد؟ حالا میفرم. و اظهار و نعمت چی هستش؟ هو، خیلی بحث دقیقی است. ایشون میفرماید مقام شاکرین میرسد به مقام مخلصین، تناظر با مقام مخلصین دارد، یعنی کسی که این دو جهت رو تو نعمت درست به کار بگیرد، به کارگیری صحیح و ذاکر بودن عند النعمه که این میشه اظهار نعمت، این کسی اینجور باشد از رصد شیطان خارج میشود. شیطان با اختلال توی یکی از این دوتا قدرت تصرف بر انسان پیدا میکند. خیلی بحث دقیقه ها، یه کالبد شکافی دقیقی داره اینجا میکنه که تا کجا کشیده میشود این؟ تا فرار از جنگ، تا ینقلب علی عقبیه، تا اینجا هم کشیده میشود. حالا ببینید تحلیل رو، حقیقت و شکر اظهار نعمه و استعمال نعمت است، فی محل الذی اراده منعمها، نه تو هر جهتی که من تشخیص میدم، بلکه تو اون چیزی که منعمش قرار داده. من به نظرم میرسه این برای این کار خوبه، اما خدا گفته برای اون کار خوبه، میگه اونی که خدا قرار داده تو اونجا، این میشه در حقیقت اظهار نعمت، نه تو اون چیزی که من. بله اگه تشخیص من با اونی که امر الهی بود یکی بود اب نداره، اما ملاک امر الهی بودنه در بکارگیری نعمته، نه اونی که من دوست دارم من تشخیص میدم. استعمالها فی محل الذی اراده منعمها و ذکر المنعم، دومیش و ذکر المنعم بها لسانن، این اظهار نعمته، یعنی عند النعمه انسان ذاکر باشد لسانن، نه فقط قلبن، چون اظهار نعمته. شاکریت اظهار است، یعنی با توشی باشه، یه عملا اظهار باشد به کارگیری مطابق امر، یک زبانن اظهار باشد ذاکر بودنه. پس کار زبان ذاکر بودنه، سنا است، منتها این با تصنع هم شروع میشه ابتدا. آره میشه ابتدا در حقیقت تصنعی باشه و انسان بدون اینکه قلبش ذاکر باشه شروع کنه به زبان، بله عیبی داره نه، اما اگر فقط در حد ذکر زبانی بعدن باقی مون یا ذکر زبانی برای تظاهر به دیگران فقط بود، این وبال میشه برای خودش. اما برای اینکه یاد بگیره که ذاکر باشد چجوری شروع کنه؟ میگه با ذکر زبانی اب نداره، یعنی آدم بسم الله میگه وقت نعمت، حمد میگه بعد از دقیقه تمام نعمت، حواسش هست به نعمت، شکر خدا میکنه که به من این نعمت رو داد، خدایا شکرت که ما رو امروز سیر کردی، به ما غذا دادی، ذاکر بودن عند نعمت، این همه نعمت به ما دادی، این حتی ممکنه قلبش اونجا غافل باشد، میگه اب نداره، به شرطی که این رو طریق قرار بده برای اینکه قلبش هم کم کم ذاکر بشود. اینم یعنی این مسیر چی هستش؟ کسانی است که میخوان تو طریق شکر قرار بگیرن. بعد میفرماد و ذکر المنعم به حال لسانن و هو سنا و قلبن من غیر نسیانه، قلبش نسیان نداشت. اگر به جایی رسید که ذکر زبانی داشت قلبش هم غیر ناسی بود، این به مقام شاکریت رسیده، چون شاکر صفت مشبه است، اینجا اسم است نه فعل، درسته؟ حالا اینو بیان میکنه، فشکر تعالی علی نعمت من نعمه ان یذکر عند استعمالها و یوز اون نعمه فی الموضع الذی اراده منها ولا یتعدی ذلک، هم ذکر بکند عند استعمالش ذاکر باشد، هم به کارگیریش مطابق اراده باشد و از اون تعدی نکند. و این من شیء الا وهو، و چیزی نیست الا این که اون نعمتی از نعم تعالی نعمتهای خداست. یعنی انسان یه نفس میکشه، هوا در حقیقت تو ریه این قرار میگیره راحت، یه نعمت هست یا نیست؟ اگر هوا تنگ بشه یا ریه کشش نداشته باشد برای تنفس، مثل دوران کرونا که همه بالاخره یه ذره شو هر کی چشیده که قدرت تنفس برای انسان از دست میرفت، سخت میشد، چقدر این نعمت بودنش اونجا آشکار میشد، چقدر حسرت داشتن بتونن یه نفس راحت بکشن. درسته؟ از این ساده بگیریم، تا خوردن آب از غذا هستش، تا در حقیقت فکر است، تا فهم است، تا شعور است، تا فهمیدن است، همه اینا میشه چی؟ هیچ چیزی نیست مگر اینکه نعمتی از نعمت خدای تو. ولا یرید به نعمت من نعمه الا ان تستعمل فی سبیل عبادته، همه اونها رو تو طریق شکر خدا و نعمت امر الهی به کار. قال تعالی و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. این همه نعمت در مقابلش، در مقابل شاکریت ظلوم کفاره. ظلوم کفار، ببینید ظلوم کفار صفت مشبه است یا نیست؟ ظلوم کفار دیگه، درسته؟ شاکرم میشه چی اون وقت؟ صفت مشبهه که این شاکریت دارد. خب یعنی بله، چرا؟ منتها میرسونه صیغه مبالغه در این که دیگه اینقدر شدید است که شاکریت هم هست، مثل اسم فاعل شاکریت، اما اسم فاعلی است که ازش مراد میشه چی؟ صفت مشبهه. که این نگاه که ظلوم کفار، اگر انسان بین ظلوم کفار تا شاکریت الی ماشاءالله مراتب مخلوط شدن شکر و ظلم است، الی ماشاءالله، که ظلوم کفار پایین ترین رتبه، شاکریت بالاترین رتبه، بین ظلوم کفار تا شاکریت الی ماشاءالله مراتبه، که انسان باید دائما تو سیر باشد از ظلوم کفار به سمت چی؟ به سمت شاکریت، که تو هر چیزی، تو فهمشه، شعورشه، مراقبه رو بر این قرار بده که خدایا مسیر ظلوم کفار تا شاکریت رو من دارم طی میکنم، میخوام دائما ظلم و کفرم کم بشه و شکرم بیشتر بشه. اگر انسان تو مسیر بود و طلب شاکریت مطلق رو داشت، این طلب براش جدیت قرار داده میشود، حتی اگر تو دنیا بهش نرسید. بله، بعد میفرماید که فشکره على نعمته ان یطاع فیها و یذکر مقام ربوبیته عندها، حواسش به ربوبیت، ذکر مقام ربوبیت و به کارگیری مطابق. و على هذا فشکره المطلق من غیر تقیید، شکر مطلق تقیید ندارد هیچ جای، ذکر و تعالی من غیر نسیان، اطاعت و من غیر معصیه، هیچ معصیت صادر نشود از انسان، هیچ در حقیقت غفلت صورت نگیرد، این میشه شاکر مطلق. شیطان از این درقه چی هستش؟ از این شخص امکان تصرف در این شخص ندارد. این میشه همون مخلصین. لذا مرحوم علامه میفرماید بین اون که شیطان قسم خود فبه عزت کلا اغویانهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، که میگه رسد من خارجن، با اینجا که سنجز الله سنجز الله شاکرین یا سنجز شاکرین، میگه این دوتا تناتطابق هستش. بعد میفرماید که من فمعنا قوله وشکرو لی ولا تکفرون که تو سوره بقره بوده، یا اذکرونی ذکرن لا یخالط نسیان، یکی هستن. این اذکرونی ذکرن لا یخالط نسیان همون وشکرو لی ولا تکفرونه. بله، و اطیعوا امری اطاعتا لا یشوبها عصیان. اینا بحث مفاهیم نیست، مسیر حرکته، این مسیر رو داره تعیین میکنه. میگه مسیر باید کجا باشه؟ مسیر وشکرولی ولا تکفرون. وشکرولی چی هستش؟ میگه وشکرولی این که انسان ذاکر اندن نعمت باشه و نعمت رو تو جای خودش به کار بگیرد. اگر من نفس کشیدم به غفلت، چی شده؟ حواسم به اون کسی که این نفس رو به من داده، هوا رو داده، ریه رو داده، اینا نباشه، چی میشه؟ میشه غفلت. بله، و علی هذا فشکره المطلق من غیر تغییر این است، ولا یسقا الى قول من قال که انه امر به ما لا یطاق، این امر به ما لا یطاق نیست، چون هر کسی شکر مطلقش به اندازه خودشه. یعنی پیغمبر اکرم شکر مطلقش یه مرتبه است، اما این کسی که تو این رتبه است، شکر مطلقش تو این رتبه است که اون چیزی رو که میداند، علمی رو که دارد، قدرتی که دارد رو درست به کار بگیرد، بعد بالاتر براش ایجاد میشود. پس امر به مال و یتاق نیست که بگیم ما به پیغمبر، به اون امری که به پیغمبر شده، به شکر پیغمبر ما موظفیم، میگه نه. اما شکر مطلق برای هر کسی چی هستش؟ در حد طاقت اون فرد است. بله، فانه ناشن من قله تدبر في هذه الحقائق والبعد من ساحه العبوديه وقد عرفت فيما تقدم من الكتاب ان اطلاق الفعل لا يدل. میگه تفاوت بین این که چرا اینجا شاکریت رو به معنای اسم آورد نه به صورت فعلی، میگه معلومه که در وقتی که وصف باشد يدل على استقرار التلبس و سیرورت المعنى الوصفی ملکه، که دیگه اینجا ملکه شده. لا تفارق الانسان، اینجا در صورتی که اسمی و وصفی باشد اینجوریه، اما در جایی که فعلی باشد چی؟ ففرق بین قولنا الذین اشرکو، این یه قاعده قرآنیه، این یک قاعده و اصل قرآنی، تو قرآن هم خیلی به کار رفته. اگر میفرماید الذین اشرکو، الذین صبروا، الذین ظلموا، الذین یعتدون، یعنی اینا هنوز ملکه تو وجودشون نه کفر شده، نه در حقیقت اون شرک شده، نه صبر شده، نه زویش کدوم از اینا، چه ملکات کمالیه، چه درکات درکات چی؟ در قدر رزیل رضاون، هیچ کدوم به صورت ملکه نشده براشون. فشاکرون و لذین، بله، و بین قولنا المشرکین و صابرین و ظالمین و المعتدین فشاکرون هم لذین ثبت فیهم. و میگه قاعده قرآنیه، این قاعده قرآنی را اگر انسان یاد گرفت، شاید بگیم تو 6000 خورده ای از آیه بیش از 1000 بار اینا چی شده؟ به کار میاد. همین یه مسئله بیش از 1000 بار، چه در جانب اون سقوط چه در جانب صعود، هر دو این مسئله هستش که اینها چی هستن؟ هم الذین ثبت فیهم وصف الشکر و استقرت فیهم هذه الفضیله. اگر آدم این رو بدونه، وقت میدونید که تناسب و حکم موضوع معلوم میکنه که اون معنایی که تو موضوع آمده با این محمولی که اینجا به صورت صفت آمده چجور باید تناسب پیدا کند در معنا. دقت کردید؟ خیلی کار رو ساده میکند. و قد بانه ان الشكر المطلق هو ان لا يذكر العبد شيئا وهو نعمه الا وذكر الله معه ولا يمس شيئا وهو نعمه الا ويطيع الله فيه. هر جا امر دید مطیعه، این میشه شاکر. هر جا امر دید مطیعه. حالا ممکنه یه جا انسان امر رو نبیند یا امر براش متشابه باشد، این منافاتی نداره، این رو خارج از شاکر بودن نمی کنه. اما هر جا امر بود این مطیع است. مالا یتاق نیست که بگیم که اوامری رو که نفهمید باید اطاعت میکنه، نه، اونجایی که نفهمید نیست، اونجایی رو که فهمید مطیع است. بله، فقط تبین ان شکر لا یتم الا مع الاخلاص لله سبحانه علما و عملا فالشاکرون هم المخلصون لله الذين لا مطمع للشیطان فيهم که لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين. و یظهر هذه الحقیقه مما حكاه الله تعالی عن ابلیس که فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين. یا آیه دیگه، رب بما اغویتنی لازینن لهم في الارض ولاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين. بازم اینا از رصد من خارجن، یعنی کسی که جا نمیگذاره برای تصرف شیطان تو تمام مراتب این است، یعنی اون کسی هم که الان دنبال این است که امری رو شنید اطاعت بکند و ذاکر باشد اندل امر، این از رصد شیطان در همین موطن خارج شده است. رصد شیطان برای کسی است که امری رو که میشنود درست اطاعت نمی کند، یا ذاکر اندن نعمه نیست، غفلت ایجاد می شود. پس یا معصیته چون امر رو میشنود اطاعت نمی کند، یا غفلت هست. پس جای تصرف شیطان کجاست؟ معصیت یا غفلت. اگر کسی مطیع بود و ذاکر، جای تصرف شیطان از این ملاکگیری ها از مخلصین، که آدم میگه مخلصین آخه کیا هستن؟ میگه مخلصین اینایی هستن که اونجایی که میدانند امر رو اطاعت میکنن و ذاکرم هستن و غافل نیستن نزد امر الهی. خب، و یظهر حاضر اینجور، فلم یستثن من اغوائه احدا الا المخلصین و امضاه الله سبحانه من غیر، خدا می رو قبول کرده، رد نکرده. و قال تعالی، قال بما فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. ببین این تفسیر آیه به آیه است. لا تجد اکثرهم شاکرین، این شاکرین از رصد من خارجن، اونجا هم فرمود مخلصین از رصد من خارجن. لا تجد و اکثرهم شاکرین یعنی اینا اهل شکر نیستن، اهل شکرم که معنا شد. بعد اونجا میگه اهل مخلصین هم از رصد من خارجن، پس شاکرین مخلصین هستن. این تفسیر آیه به آیه است. بله، بعد میفرماید که و قوله ولا تجد به منزلت الاستثناء، این به منزلت الاستثناء همون چی هستش؟ الا عبادکه. این به منزل استثناء همون استثنایی که قبلا داشت، به منزلت الاستثناء فقط بدل المخلصین به شاکرین و لیس الا لان الشاکرین هم المخلصون الذين لا مطمع للشیطان فیهم. اون وقت شاکرین آیا مراتب دارن یا ندارن؟ آیا تو هر مرتبه‌ای شاکر امکان پذیر هست یا نیست؟ به مقداری که میداند و نعمت بهش میرسه مطیع باشد و ذاکر، این شاکر است. میگه آره. پس میتونه در حقیقت شاکریت تو مسیر مخلصین بودن انسان رو قرار بده. بله، در حالی که مخلصین بودن میرسه کسانی که اهل فنا هستن، اون هم کسانی که دیگه مخلص نه، مخلص یعنی خدا اینها رو انتخاب کرد و اینها رو میگه شاکر بودن تو مسیر مخلص. لذا اینم یه توفیق از جانب خدای سبحان است که انسان قدرت پیدا کند برای این که نعمت رو درست به کار بگیرد و ذاکر باشد. این هم از همون مقام مخلصین است که اگر مخلصین بخواد تنزل پیدا بکند تو وجود ما، میشود این که نزد هر نعمتی که مطیع بودیم و ذاکر بودیم به همین نسبت چی هستیم؟ مخلصیم. به همین نسبت شاکریم و مخلصیم. پس مخلصین هم یه امر چی میشه؟ پس از جهت مخلص بودن شیطان قدرت تصرف در انسان ها ندارد. ممکنه کسی از جهتی به مرتبه شکر رسیده باشد، تو جهت دیگری چی باشه؟ هنوز نرسیده باشد، تو مسیر باشد، یا غفلت تو اون جهت، مثلا تو عباداتش اهل عبادت باشد، ذاکر باشد، اما تو معاملاتش نباشد. این معلوم میشه که این تو مسیر هنوز اینجا لذا شاکر مطلق نیست تو موطن خودش این، اما به مرتبه از شکر رسیده. پس مراتب دارد. و مما یعید ذلک من هذه الآیات النازلت فی غزوت احد قول تعالی فی ما سیاتی من الآیات که ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، که این آیات بعد میاد و لقد عفا الله عنهم والله غفور حلیم مع قوله فی هذه الآیات التي آیت الذي نحن فيها و سيجز الله الشاكرين، که اونجا لقد عفا الله عنهم والله غفور حليم، که از این فرارشون خدا اونهایی رو که ضعیف الایمان بودن گذشت و الله غفور حلیم. اینجا میفرماد و سنجز شاکرین، اونهایی که باقی ماندن، که این دو دسته رو خدا میپذیرد منتها تو دو رتبه. و قد عرفت انه این شاکرین فی معنى الاستثناء که همون الا عبادک من همول مخلصین، الا در مرتبه استثناء هستن، اینا جزو اون من یعنی قلب علا عقبیه نبودن. میگه تعجب از کسانی است که خواستن این آیه رو فقط تفسیر کنن بر کی؟ بر فرار از جنگ. میگه نه، این آیه بر فرار از جنگ فقط دلالت نمی کند. میگه ببین معارف الهی رو اینجور که ما بیان کردیم با اینکه میخواد فقط این رو به چی بگیره؟ به فرار از جنگ، چقدر متفاوت میشه. فل آیه تدل علی وجود عدت منهم، که ایشالله حالا جلسه بعد ایشالله این آیه تقریبا فرمایش به سلام مرحوم علامه تو این آیه تقریبا به نتیجه رسید. ایشالله جلسه آینده در محضر آیه بعد خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، چهارشنبه ایشالله دیگه اونجوری خلاصه خورده و اهل اطاعت نمیشه انسان. وقتی میگن تعطیله آدم بیاد و وقت خودش این عدم اطاعت میشه دیگه. بله، قرار شده اطاعت رو تمرین کنیم دیگه. حالا اون رو تو ان الذین که بعدن میایم یه بحثی راجع به الذین داریم، تو الذین یه بحثی داره ان شاء الله، اونو میاریم جدا میاریم. سلام علیکم. اونجایی که نمیدونه شامل این مسئله نمیشه، اونجایی که علم پیدا میکند اونجا اگر تخطی بکنه شامل میشه. باشه، حالا بذار. اونجایی که آدم نمیدونه، بله، اونجایی که نمیدونه شامل نمیشه. عرض کردم اونجایی که شک علم نشده، اگر انسان نتونست درست تشخیص بده اونجا اشکالی نداره، نه اینو از شاکر بودن خارج نمیکنه. اونجایی که علم، بله یه موقع کوتاهی در پیدا کردن علم داره، اونم جزء در حقیقت مسئله است، اما نه کوتاهی نکرده ولی قدرت تشخیص نداره الان، اینجا نه اسیان معنا پیدا نمیکنه، حکم ظاهری مطاع در اینجا، اما اونجایی که میداند اسیان اونجاست. بله بله، ما نمیدیم، خدا قرار میده، میگه من همه اینا رو گمراه میکنم ولا تجد و اکثر هم شاکرین، یعنی اونا که شاکر هستن اینجوری نمیشن.
اونجایی که اکثر هم شاکرین نیافتن یه شکر خاصی منظوره، یعنی ولی علامه داره مخلصین رو دقیقا معادل شاکرین
خب بله.
قرار میده.
بله
ولی اونجایی که مثلا میگم از جلو میام از پشت میام بله. گل میزنم الا ابا شاکرین، شاکرین
یعنی هر کاری میکنم شاکرین از رصد من خارجه، چون من از این طرف از اون طرف از همه اطراف، همه اطراف چپ و راست ظاهری نیست دیگه، معنا کرده ما اون باقر از جلو عقب سمت راست سمت چپ، یعنی از راه اعمال صالح، از راه اعمال ناصالح، از راه اعتقاد، از راه به اصطلاح زینت دادن دنیا، همه جهات رو امتحان میکنن، اینا هیچ تن نمیدن،
باز شاکره،
اینا شاکرن که هیچ کدوم از اینا نفوذ پیدا نمیکنه توشون، یعنی اینا از رصد من خارجن دیگه، به عزت الله اغویانهم اجمعین، من همه رو گمراه میکنم از همین چپ و راست و جلو عقبه که همه رو چپ و راست چیز میکنه، در حقیقت تصرف میکنه، اونی که از این تصرف در امانه همون در حقیقت مخلصینه،
شاکرینی که قلبن هم باشه
دیگه، ذکر دیگه شاکرین، حتی قلبشو بتونه تصرف بکنه، مسهم طائفون من الشیطانه، در حقیقت چی هستن؟ اونها هم مرتبه ای از تصرف توشون ایجاد شده دیگه، درسته؟ مسام طائف منه، طائف یعنی همه طرف دائم داره از همه طرف به این میخواد حمله، راه پیدا نمیکنه، یه نقطه که پیدا میکنه ضربه رو میزنه، اذا مسام طائف من الشیطان تذکروا بها فاذا هم مبصرون، اینا برمیگردن، اینا هم یه مرتبه پایین تر شاکرونه، چون یه نقطه ضعف بالاخره دست شیطان دادن، ولی که مخلصین هم نیستن ولی رتبه پایین ترن. بله 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 بله، اونجا تو ابتدای سوره حمدم که بحث حمد رو مطرح میکنه، این شکر میشه یکی از فروعات حمد، به معنای ذاکر بودن، اما به معنای عمل نه، اون قسمتش که اون قسمت، بله یعنی اون قسمت عملش در شکر عمل لازمه، اما در حمد بودن مثل اون قسمت ذاکر بودن اینه، اونتا اعمه حمد اعمه از شکره، در اونجا هم میاره که حالا یه بحثی رو مفصل میاره، الان حضور ذهنم نیست، اما اونجا فرق بین حمد و شکر رو در همون ابتدای سوره حمد میاره، حمد و مد هست، حمد و شکرم هست. بله بله بله، شروع بکنه از لقلقه زبان شروع بکنه، ولی دنبال این باشه که اینو چیکار بکنه، عمیقش کنه، یعنی از این درسته، این خوبه، چون شیطان گاهی میگه که این چیه لقلقه زبانه، ولش کن، میگه نه از همینجا شروع میشه.